الله الرحيم. با وجود توضیحی که در این عبارت شارح و لما جعل المحدد نفس جهت العلم لا محیط تهوت آخر عرض کردن، با وجود این باز برای بعضی ها سوال باقی مونده بود. می پرسیدن که آیا شیخ اشراق قبول نداره که محدد محیط داره؟ اگر قبول داره که محدد هم محیط داره، پس اون محیط محدد قسمت بالای محدد قرار میگیره و کل محدد رو نمیشه جهت علم دانست. سلام علیکم. بلکه باید محیطش رو جهت علم قرار داد. جواب این سوال اینه که ایشون نظرش اینه که تمام اجزای محدد متشابهند، همونطور که اصرار بر این مطلب هم داشت و تصریح هم کرد، المتشابه ما یفرد و له اجزاء فی الوهم. معتقده که اجزای فلک نهم همه متشابهند، بنابراین اون قسمت بالای فلک هم صلاحیت دارد که محیط باشه، قسمت وسطش هم صلاحیت داره، قسمت مقعرش هم صلاحیت داره، همشون محیط هست. سلام علیکم. همه اینها محیط هست. محیط اختصاص به اون محدب نداره به نظر ایشون، که البته شارح هم گفت ولوجوده یکذبه، یعنی حرف ایشون حرفیست که با خارج ناسازگاره، ولی بالاخره گفته دیگه اینو. پس نظر ایشون اینه که فلک نهم محیط داره، ولی محیطش اون محدب تنهاش نیست، همه جاش میتونه محیط باشه و همه جاش میتونه علف باشه. به نظر بقیه فلاسفه خب اون بخش بالاش که همون محدبشه علفه، ولی به نظر ایشون همش علفه. خب اگر همش علفه دیگه نمیشه به ایشون گفتش چرا محیطش رو علم قرار ندید. ایشون همه رو محیط میگیره، یعنی همه جا رو صالح میبینه برای محیط بودن. نمیگیم حرفش درسته، حرفش درست نیست. ایشون گفت ول وجود رو کسی با اشاره گفت ول وجود رو کسی با، ولی بالاخره گفته این حرف. وقتی این حرف رو زده باشه طبق این حرفش ولو درستم نباشه، مطالب رو ردیف کرده و مطالب بعدی همه درست میشه، فقط این مبناه خرابه. همش محیط باشه، صلاحیت میبینه که همش محیط باشه و همش هم علم باشه، فرق نمی کنه. صالح میبینه همه این فلک محیط باشه و همه این فلک علم باشه. بقیه میگن محیطش علم و مرکزش صفر. ایشون میگه خودش علم مرکزش صفر، که فرق سر همینه که ایشون خود فلک رو علم میدونه، بقیه محیط فلک رو علم میدونه. ایشون حرف متوجه هست، ولی کلامش اینطور نشون میده که میگه همه اجزا متشابهن. اگه همه اجزا متشابهن یعنی همشون میتونن علم باشن، همشون میتونن محیط باشن. بله، محدد رو جهت علم قرار داده، محیط محدد رو جهت علم قرار نداده. محیط رو جهت علم قرار نداده، یعنی اینکه ایشون خود محدد رو جهت علم قرار داده نه محیط رو. محیط رو که میگه یعنی به لحاظ لسان دیگران محیط میگه، به لسان خودش خود محدد محیطه، خود محدد کلش محیطه. ایشون برای محدد البته نگفته، از عبارتش ما استخراج میکنیم، نگفته محدد محیط نداره. از این که گفته همه اجزای محدد متشابهن یعنی همشون میتونن علم باشن، همشون میتونن علم باشن، همشون میتونن محیط باشن. البته اگر بهش سوال کنید بعد از تعیین مرکز، ایشون میگه همش علم نیست، اون محیطش علمه، همون حرف فلاسفه رو میزنه، ولی ظاهر عبارتشون حرف نادرست رو افاده میکنه. ما به ظاهر عبارتش کار داریم. ولی اگر ازش سوال بکنید حتما ایشون میگه که اون قسمت بالای این فلش محیط و یعنی محیطش علمه، ولی ظاهر عبارتش از اون المتشابه ما یفرض له و ایضا فی الوهم، همچنین تصریحی که قبلا گفته، تصریحی که قبلا داشت که لا یحصل من نفسه الا جهت واحده فهی العلم، بعدم تصریحی که در مطالعات داره که امروز میخونیم، فالمحدد له الفوقیت به ماهیته نه به محیطه، فالمحدد له الفوقیت به ماهیته، این همه نشون میده که ایشون کل محدد رو جهت علم میگیره، و اگر کل محدد جهت علم میگیره و جهت علم و محیطه، پس کل محدد هم محیط میگیره، اگر اینو نگفتم ولی اینجور ما به گردنش میدونیم، چون محیط علمه، ایشون همه محدد رو علم میگیره، پس همه محدد هم باید محیط میگیره، حتی این دومی رو نگفتم، خوب به گردنش میدونیم. خب اینم جواب سوال بعضی ها که براشون مشکل درست کرده بود. استدلالی که ما داشتیم برای اثبات این که فلک محدد قسمت نمی شود همون استدلالی بود که برای عدم انقسام جهت اقامه کرده بودند، و دلیل این بود که اگر جسمی از پایین به طرف بالا متساعد بشه و به اقرب جزئین این محدد برسه، اگر متوقف بشه، سلام علیکم، اگر متوقف بشه و دیگه به سمت پایین برگرده، معلوم میشه که این فلک بسیطه و نظر ما هم همینه. اما اگر نه، هنوز حرکتش رو ادامه بده، یا این حرکت الالفوقه یا من الفوقه، که در هر دو صورت گفتیم فوق لازم میاد که جزئی از این فلک باشد، در حالی که فرض شد که کل فلکه، به خاطر این که خلاف فرض لازم نیاد، ناچاریم که بگیم که جسم نه به فوق حرکت می کند، نه الالفوق نه من الفوق، بلکه به همون جا که رسید متوقف میشه و دوباره اگه بخواد حرکت کنه، حرکت بازگشت رو انجام میده، و به این ترتیب ثابت میشه که فلک نهم بسیطه و اقسام دارای اقسام نیست. معترض اعتراض کرد که همین مطلب رو شما در سفل هم میتونید بگید، یعنی بگید که اگر جسمی رو به سمت پایین فرستادیم، رسید به این جسم رسید به زمین و به اقرب جزئی زمین رسید، آیا ادامه پیدا میکنه حرکتش یا نه؟ اگر حرکتش ادامه پیدا کرد، الال اسفل یا انال اسفل؟ اگر بگید که بگید الال اسفل، که انال اسفل لازم میاد که نقطه ای از این زمین، جزئی از این زمین اسفل باشد، در حالی که فرض نه که کل زمین اسفل است. این خلف فرضه. برای اینکه خلف فرض لازم نیاد، باز ناچاریم که بگیم که وقتی که شی به زمین رسید، به نزدیکترین جزء زمین که رسید متوقف میشه، اگر خواست حرکت کنه دوباره حرکت به سمت بالا خواهد کرد، همسر حرکت به سمت پایین نخواهد داشت، و به این ترتیب نتیجه میگیریم که عرض هم جزئی نداره، در حالی که مسلمه که عرض جزء داره. پس دلیلی که شما در مورد فوق جاری کردی، در مورد سفل هم جاری میشه، ولی در سفل نتیجه مطلوب شما رو نمیده. جوابی که ایشون از این نقد دادن این بود که زمین غایت الصفر نیست، زمین صفر هست ولی غایت الصفر نیست، و غایت الصفر یا سفل اقتصاد به وسیله زمین تعیین نمیشه، بلکه به وسیله مرکز محدد الجهات تعیین میشه. حالا اتفاقا که زمین هم در مرکز قرار گرفته، همه اجزای زمین که در مرکز قرار نگرفته، بعضی از اجزای زمین در مرکز قرار گرفته، و همون بعض غایت الصفر رو داره، بقیه اجزای زمین هم غایت الصفر ندارن، به نسبتی که از محدد دور میشن به صفر نزدیک میشن. هر چقدر که از محدد این اجزای زمین دور میشن، به همون مقدار به صفر نزدیک میشن. پس اینطور نیست که خود زمین هم صفر باشد، که ما بخواهیم سنگ متحرک به سمت زمین رو با زمین بسنجیم. ما سنگ رو با خود فلک میسنجیم، یا با دور شدن از خود فلک میسنجیم یا با نزدیک شدن به مرکز فلک. هر چقدر به مرکز فلک نزدیک بشه یا به تعبیری دیگر هر چقدر که از خود فلک دور بشه میگیم به صفر نزدیک شده، دیگه به زمین کاری نداریم. البته چون در مرکز عرض زمین واقع شده، ما در عبارت اینطور میگیم هر چقدر به زمین نزدیک بشه به صفر نزدیک شده، ولی زمین مطرح نیست. پس اون چه که غایت الصفر رو تعیین میکند مرکز فلک الافلاکه و در مرکز هم اون دلیل جاری میشه، دلیلی که ما در خود فلک جاری کردیم و عدم انقسام فلک رو نتیجه گرفتیم، اون دلیل در مرکزش هم جاری میشه و عدم انقسام اون مرکز نتیجه گرفته میشه و هیچ ایرادی هم نداره، اون مرکز منقسم نمیشه. زمین منقسم میشه، اون مرکز منقسم نمیشه. پس هرچی ما در فوق گفتیم در صفر هم میگیم بدون تخلف، بنابراین دلیلمون نقض نشد. بعد معترض که انهو بر میگردونه حرف رو، میگه که خب همین حرفی که در مورد زمین زدید در مورد فلش بزنید، بگید که زمین خودش تعیین کننده صفر نیست، بلکه مرکزی که زمین در او واقع شده تعیین کننده صفر. شما اینطور گفتید، ما میگیم خب بگید خود فلک هم تعیین کننده علم نیست، اون جایی که این فلک توش قرار گرفته یا چیز دیگری که فلک به وسیله افقیت داره او فوق رو درست میکنه. به تعبیر دیگه شما گفتید صفلیت به وسیله مرکز درست میشه و زمین هم اگر صفله به برکت اون مرکزه. خب بیاد فوقیت رو به وسیله چیز دیگه درست کنید، بگید فلک هم اگر فوقه به برکت اونه. وقت بنابراین بگید که دلیل ما ثابت میکنه که اون فوق تقسیم نمیشه نه فلک، همچنان که این صفر تقسیم نمیشد نه عرض. دلیل رو شما در مرکز جاری کردید که صفر بود و زمین رو مجرای دلیل قرار ندادید و لذا ابایی نداشتید از این که بگید زمین قسمت میشه. بیایید یه چیز دیگری رو فوق قرار بدید و فلک رو بگید فوقیتش رو به وسیله او درست میکنیم و ابایی نداشته باشید از این که فلک تقسیم بشه، بگید اون فوق تقسیم نمیشه. همونطور که گفتید صفر تقسیم نمیشه و زمینی که در صفر تقسیم میشه، بگید اون فوق تقسیم نمیشه، فلکی که در فوق تقسیم میشه. چرا اون چرا که در باره صفر گفتید در فوق نمیگید؟ توجه میکنید که همون مطلبی رو که ما در مورد صفر گفتیم معترض داره دوباره به ما برمیگرده، میگه در باره فوق هم همونه میشه گفت. شما در باره صفر گفتید که مرکز صفره و اون تقسیم نمیشه، اما زمینی که با این صفر صفلیت پیدا میکند تقسیم میشود. ما میگیم یه چیزی دیگر فوق است، تقسیم نمیشود، اما فلکی که به وسیله اون فوق فوقیت پیدا میکنه تقسیم میشه. ایشون جواب میده، میگه فلک به وسیله چیزی فوقیت پیدا نمیکنه، هیچی فلک رو تهدید نمیکنه، فلک است که همه چیز رو تهدید میکنه، تهدید محدود میکنه، معین میکنه، چیزی فلک رو معین نمیکنه. این مرکز هم که میبینید که مرکز رو هم فلک معین کرده، همه چی رو فلک معین میکنه، هم فوق رو فلک معین میکنه به ماهیت، هم صفر رو فلک معین میکنه به مرکزه. هیچی فلک رو معین نمیکنه که ما اون چیز رو فوق بدونیم بعد بگیم فلک فوقیتش رو به توسط نزدیکی با اون شی میگیره. همون چیه گفتیم زمین صفریتش رو به توسط نزدیکی با مرکز میگیره. اون چیزی که در مورد زمین گفتیم در مورد فلک نمیتونیم بگیم، چون زمین چیزیست که چیزی دیگری محدودش میکند، فلک معینش میکند، یعنی جاشو معین میکنه، اما فلک به خاطر اینکه دورش دیگه بسته نیست چیزی رو تعیین نمیکنه. پس در مورد فلک نمیشه گفت فلک چیزی است که فوقیت ندارد، بلکه به وسیله نزدیکی با امر دیگری فوقیت پیدا میکنه. در مورد زمین میشه گفت زمین چیزی است که صفریت ندارد، به توسط نزدیکیش با مرکز صفریت پیدا میکنه. ولی در مورد فلک نمیشه گفت فوقیت ندارد، به توسط نزدیکیش با چیزی دیگر فوقیت پیدا میکنه. این باعث میشه که ما فلک رو با یه چیزی دیگه تهدید کنیم، محدود کنیم، در حالی که فلک با چیزی محدود نمیشه. فلک محدده نه محدد، نه متحدد. او رو نمیشه به وسیله چیزی تعیین کرد که بگیم به وسیله او فوقیت پیدا میکنه. پس فلک به ماهیته فوق است و مرکز سفل است. این دوتا مجرای دلیل ما واقع میشن. خود فلک به ماهیته مجرای دلیل واقع میشه و عدم انقسامش نتیجه گرفته میشه. خود مرکز هم به مجرای دلیل واقع میشه و ثابت میشه که منقسم نیست. اما زمین مجرای دلیل نیست، زمین مجرای دلیل نیست چون صفر نیست. این تمام جواب اشکال مقدس که دیروز هم ظاهرا اشاره شد. عبارت رو من از اول جواب دوباره میخونم به خاطر این یه خط فیحصل له به حصت نسبته الی المحدد که این روشن بشه. جواب این قائله که در مطارحات قولش نقل شده، البته جواب هم در خود مطارحات آمده، اینی که لیس غایت الصفر الارض، زمین غایت الصفر نیست تا مجرای این دلیل قرار بگیره، در حالی که فلک غایت العلو بود و مجرای دلیل قرار میگرفت. ولی صفر یتعین بالارض، نه خود ارض صفر است نه صفر به وسیله ارض تعین پیدا میکند که ارض معین و محدد صفر باشد، نه خودش صفر است نه محدد صفر، بلکه صفر یتعین یعنی صفر، بلکه یتعین صفر به مرکزیت المحدد، به مرکزیت محدد صفر معین می شود. یعنی هر چیزی که هر چه که مرکز محدد باشد او صفر است. فاذا فرض جسمون که یختول است، جسمی رو فرض کنیم از بالا بیاد به زمین برسه، بعد در زمین هم نفوذ کنه، زمین رو طی کنه، یعنی بگذره از زمین، فیحصل له صفلیتون که صفلیت له، برای این جسمی که داره زمین رو طی میکنه صفلیتی حاصل میشود درست مثل صفلیت زمین. چجوری صفلیت زمین توجیه میشه؟ زمین که همش صفل نیست، به نسبت اون حجمی که در مرکز دارد صفل مطلق است، یا به نسبت هر چقدر که دور بشود از فلک و الافلاک به همون مقدار صفلیت پیدا می کند. قسمت های جداره زمین صفل مطلق نیستن چون کاملا دور نیستن از فلک و الافلاک، اما قسمت مرکز زمین چون کاملا دور از فلک و الافلاک صفل کامله، صفل مطلقه. پس خود زمین هم سفلیتش سفلیت قائی نیست، یعنی سفلیت اقصا نیست، بلکه به حساب نسبت دوریش از فلک یا به نسبت نزدیکیش به مرکز فلک سفلیتش متفاوت میشه. جسم هم به همین صورته، یعنی درست مثل سفلیت عرضه، هر چقدر که از فلک دورتر بشه به سمت سفل اقصا نزدیکتر میشه، تا وقتی که برسه به خود مرکز، وقتی رسید به خود مرکز وارد سفل اقصا میشه. حالا اونم البته بحث داریم که همش وارد سفل اقصا میشه یا بخشی ازش، چون همون جسمم هم در صورتی که به اندازه نقطه باشه همش وارد سفل اقصا میشه، اگر بیش از نقطه باشه بخشیش وارد سفل اقصا میشه، بخشی دیگه‌اش بیرون میمونه، اون بخشی که بیرون مونده باز به سفل اقصا نرسیده. اینو بعد انشاء توضیح میدم. فیحصل له، یعنی برای جسم که در زمین نفوذ کرده سفلیتی پیدا می شود، اما نه سفلیت مطلق بلکه مثل سفلیت عرض، همونطور که سفلیت عرض قسمتیش نسبیست قسمتیش مطلقه، اینم بر حسب دوری و نزدیکی به فلک و الافلاک یا به حسب دوری و نزدیکی به مرکز سفلیت خاص پیدا می کنه. این به حست نسبتهی الالمحدد همین بیان سیالان عرض کردن، چجوری صفلیت پیدا میکنن؟ آیا صفلیت کامل پیدا میکنن؟ به حسه اون نسبتی، یعنی مقدار نسبتی که با دوری از فلک پیدا میکنه، سلام علیکم، یا به نزدیکی از مرکز، به حسه نسبتی که این جسم به محدد دارد، یعنی نسبتش به محدد هرچی که دورتر بشه، هرچی که به محدد دورتر بشه به مرکز نزدیکتر میشه و نتیجتاً سفل بیشتری پیدا میکنه، هر چقدر که کمتر از محدد دور بشه سفل کمتری پیدا میکنه. این نسبتی که به محدد پیدا میکند از چه راهی براش حاصل میشود؟ به ما اخذ من الحیز، به وسیله اون حیزی که اخذ کرده این نسبت براش تغییر میکنه. چون حیزش، حیزی که اخذ میکند تغییر میکند، نسبتش یعنی فاصله اش با فلک الافلاک تغییر میکند. این اخذ حیز از کجا پیدا میشود؟ بلقطع اجزای الارض، با تی کردن اجزای زمین. هر چقدر که اجزای زمین رو بیشتر تی کند حیز بیشتری رو اخذ کرده و نسبتش با محدد، نسبت دوریش با محدد بیشتر میشه، نسبت نزدیکیش با مرکز بیشتر میشه و سفلیتش به سمت اقصا بودن بیشتر میره. دیگه این عبارت روشن شد با این توضیحی که دادم. توجه کردید به ما اخذ من الحیز رو بیان نسبت گرفتیم، بلقطع اجزاء الارض رو هم بیان ما اخذ من الحیز گرفتیم، مطلب روشنه. فإن السفل یتعین بنفس المحدد، چرا شما گفتید سفلیت برای این جسم متحرک به حسه نسبتش الی المحدد حاصل می شود؟ چرا او رو با محدد سنجیدید؟ زیرا که سفل یتعین بنفس المحدد، سفل با محدد تعیین می شود. هم زمینی که سفل است سفلیتش با محدد تعیین می شود، هم این جسمی که به سمت زمین حرکت کرده سفلیتش با محدد تعیین می شود. خب از این بخلاف ساعد الی فوق جواب دخل مقدره. معترض دو مرتبه بر میگرده بعد از اینکه جواب رو میشنوه، میگه خب همین جوابی رو که درباره عرض گفتید همین رو درباره خود محدد بگید. بگید اون ساعدی هم که به سمت محدد میره در واقع وقتی به محدد رسید به فوق نرسیده، همونطور که این هابط وقتی به زمین رسید، وقتی به زمین رسید شما گفتید به صفر نرسیده. بگید وقتی به محدد رسید به فوق نرسیده، بلکه باید برسد به یک چیزی که فوقیت محدد به وسیله اون چیز تعیین می‌شود. وقتی به اونجا رسید آروم می‌گیره و اون فوق هم تقسیم نمیشه. چرا در مورد فوق این حرف نزدید، در مورد صفر گفتید؟ ایشون جواب میده که در فوق چیزی دیگری نداریم که فوقیت تعیین کنه تا فوقیت محدد با اون سنجیده بشه، ولی در صفر چیزی دیگری داشتیم که صفریت تعیین می‌کرد و صفریت زمین با اون سنجیده می‌شد. حتی صفر می‌تونستیم حرف بزنیم، در فوق نمی‌تونیم. به خلاف ساعد الی الفوق، به خلاف اونی که سنگی که داره به سمت بالا میره و به اقرب جزئی الفلک که میرسه دلیل دربارش اجرا میشه که آیا از این به بعد داره حرکت میکنه من فوق یا الی الفوق. از المحدد و عبارت توجه کنید، خارج رو عرض کردم، عبارت تطبیق میخواد. از المحدد لا یعینه شیئون یتحدد بهی موضعه و یسیر کل ما وصل الی حیزه له حصه من الفوقیه که فوقیت المحدد. عبارت تمام همین که عربی خوندم همه یه جاست، یعنی با همند. زیرا محدد لا یعین، این محدد را شیء، ضمیر را توجه کنید، لا یعین این محدد را شیء، شیء اون فاعله، لا یعینه و ضمیری که به خود لا یا این جنشسفیده مفعوله. زیرا محدد معین نمی کند این محدد را چیزی که یتحدد به وسیله اون چیز موضع این محدد. زمیرهای همونطور که برمیگردن هم برگردنی. زیرا محدد تعیین نمی کند این محدد را چیزی که تعیین شود به وسیله اون چیز موضع محدد و بگردد هر چیزی که میرسد به حیز محدد برای اون چیز حصتون من الفوقیه که فوقیت المحدد. این چنین نیست، اون لا یعینه، لا یعینه همه این مابد رو نفی کنه. این چنین نیست که محدد را چیزی تعیین کند که به وسیله اون چیز موضع محدد تعیین شود و این چنین نیست که بگردد هر چی که به حیز محدد رسید برای اون چیز حاصل شود، حصتون من الفوقیه که فوقیت المحدد، یعنی این طور نیست که هر چیزی که به محدد رسید فوقیتش مثل فوقیت محدد باشد، بلکه فوقیتش به وسیله محدد است. یعنی محدد خودش فوقیتش از جای دیگه نگرفته که ما بگیم که این شیعی هم که به محدد میرسد فوقیتی پیدا میکند مثل فوقیت محدد، نه، فوقیتی پیدا میکند به وسیله محدد، چون محدد فوقیتش از جایی نگرفته. اینطور نیست که یسیر و کل ما وصل الی حیز المحدد لهو، ضمیر لهو به ما برمیگرده، برای این کل ما وصل حصه ای از فوقیت حاصل شود مثل فوقیتی که برای محدد حاصل میشد، که برای محدد اگه فوقیت کم حاصل بود برای این فوقیت کم حاصل میشد، اگر برای محدد فوقیت اقصا حاصل بود برای اینم فوقیت اقصا حاصل میشد، مثل زمین که برای جدارش از سفلیت کم حاصله برای درونش سفلیت اقصا حاصله. برای محدد ایشون میگه اینطور نیست که یه فوقیت متوسط حاصل باشه یه فوقیت اقصا حاصل باشه. تمام شد. فالمحددو له الفوقیه به ماهیته والارض لها السفلیه اما لا به ماهیتها بل لحصولها فی حیز علی نسبت محدودت من المحدد. محدد به ماهیتش فوقیت داره، یعنی فوقیت چه جایی نمیگیره، کل این محدد فوقه، چیزی دیگری فوق نیست که این محدد فوقیتش رو از او بگیره، این کل ماهیت فوقه. ولی عرض سفلیت به ماهیتها نداره، یعنی کل عرض سفل نیست، بلکه سفلیتش رو از اون حیزی میگیرد که در او قرار گرفته. ببینید اون حیز با فلک چقدر فاصله داره، اگر فاصلهش کامله این قسمت زمین میشه سفل اقصا، اگر فاصلش کامل نیست این نمیشه سفل اقصا، میشه سفل نسبی. از زمین سفل کامل به ماهیتها سفل نیست. والارض لها السفلیه لحصولها فی حیز علی نسبت محدودت من المحدد، با نسبت محدودی از محدد، حیزی که در نسبت محدودی با محدد دارد، یعنی باید باید با محدد این حیز سنجیده بشه، خود به خود نمیشه گفت صفر، خود به خود به این حیز یا به زمینی که در این حیز نمیشه گفت صفر، این باید نسبت داده شود به محدد تا صفریت براش درست بشه. اگر نسبت به محدد داده شد به اندازه دوری از محدد به سمت صفر اقصا نزدیک میشه. بعد برای تأکید مطلب یه فرضی رو مطرح میکنن و بعدم میگن این فرض مثال واقعیت نداره، یعنی اتفاق نخواهد افتاد. فرضش اینه که زمین از مرکز محدد بیاد بیرون، جا به جا بشه، جاش عوض بشه، که البته میگن این دنیا رو مثال گفته شده ولی زمینی را جاش عوض نمی کنه. اگر حرکت بکنه زمین یا به سمت فوق حرکت میکنه یا به سمت صفر حرکت میکنه، به سمت خودش دیگه حرکت نمیکنه، خودش صفر نیست، چون اگر خودش صفر بود نمیشد گفت به سمت صفر حرکت میکنه، یا به سمت فوق، حتی به سمت فوق هم نمیشد گفت حرکت میکنه اگر صفر بود. اما از این که میبینیم به سمت فوق حرکت میکنه معلوم میشه صفر نیست که میتونه به سمت فوق حرکت کنه، به سمت صفر حرکت میکنه معلوم میشه بازم صفر نیست که به سمت صفر حرکت میکنه. پس این که زمین اگر از جای خودش خارج شود به سمت فوق حرکت میکند یا به سمت صفر حرکت میکند، این نشون میده که زمین صفر نیست، و الا اگر چیزی صفر باشد صفر است دیگه، حرکت به سمت فوق نمی کنه، به سمت صفر هم حرکت نمی کنه، خودش به سمت خودش حرکت نمی کنه. البته این فرض ها و الا هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. حتی لو خرج الارض من ذلک الحیز ضربن للمثل، ضربن للمثل دفع توهم می کنه، یعنی فکر نکنید که من گفتم لو خرج یه بارم اتفاق می افته که زمین از مرکز خودش خارج بشه. لو خرج ضربن للمثل یعنی مثال زدنه، به عنوان مثال ما مثال داریم میزنیم. اگر زمین خارج شود من ذلک الحیز کانت متحرکتن الافق و نازلتن لصفر، یا به سمت فوق حرکت میکنه یا به سمت صفر حرکت میکنه. فلیست صفریت رو به ها، پس صفریت وسیله او تنظیم نمیشه. اگر صفریت وسیله او تنظیم شد که به سمت صفر حرکت نمیشه، خواهی صفر بود، هر جا که رفت صفر، هر جا که میبردن صفر بود، هیچ وقت به سمت فوق نمیرفت، هیچ وقت هم به سمت صفر نمیرفت، هر جا میرفت خودش صفر بود. مرکز مثلا مرکز چیز زنگ، البته این هم نمیشه خارج شد، مرکز هر جوری صفر. به شرطی که مرکزیت شرط بشه، به شرطی که مرکزیت شرط بشه، ولی اگر مرکزیت درش بریم اونم دیگه صفر نیست. مرکز فلک و الافلاک رو با حفظ مرکزیت هر جا منتقلش کنید بازم صفره. چرا اینم میشد گفت زمین اگر به طول کلی برداشته میشد جاش خالی میشد، که البته خون خلا باطله، ولی فلوفور که جای زمین خارج میشد بازم ما صفر همون مرکز محدد داشتیم. یعنی زمین کاری نیست خالصه در تعیین صفر. فلسفه صفریت و به ها صفریت وسیله زمین نیست، بلکه صفریت وسیله چیزی دیگری است که زمین به برکت او صفر شده. حاضر لفظه، یعنی لفظ و عبارت مصنف در مطارحات همین بود، یعنی این عبارتش رو نقل کردیم، چیزی از خودمون کم و زیاد نشد. و الی هذا السؤال و الجواب اشار المصنف، مصنف به همین سؤال و جوابی که در مطارحات گفته شده اشاره کرده. البته سؤال رو به صورت مختصر فقط اشاره کرده، جواب رو تقریبا توضیح داده. و لیس هذا، هاز را به اشارت و اون چه که خود مصنف در استدلال ذکر کرد، در استدلال گفتش که اگر چیزی به سمت بالا برود و به اقرب جزء المحدد برسد، بعد از او بخواهد از این اقرب جزء این عبور کند، یا الا فوق می رود یا من فوق می رود، و استدلال ادامه ده تا آخر. میگه اون چه که در فوق صفری که متعین است نه به زمین بلکه به مرکزیت المحدد، از اینجا داری شروع میکنه به جواب. البته از اصلش هم شروع به جواب بوده، به صورت دفع دخل مقدره، منتها لیسه هازا که صفرش اشاره به خود اشکال داره، اشاره به اشکال داره، از ما بعدش دیگه داره جواب رو شروع میکنه. لیسه هازا که صفر، این علم مثل صفر نیست، صفری که با مرکزیت محدد تعیین میشود، علم چیزی دیگه تعیین نمیشد، با خود محدد تعیین میشد، اما صفر مرکزیت محدد تعیین میشود نه با زمین. اذا وصل المتحرک الى غایته صار بحست حجمه من الکل لحظ سلفی صفریت القصر به ذاته. عبارت توجه کنید، عبارت محتاج به توضیحه، با اینکه مطالبش از خارج گفته شده، ولی با وجود این بازم خودش توضیح میخواد. اذا وصل المتحرک و الى قایته، ضمیر قایته برمیگرده به صفر، اگر متحرک به قایت صفر برسد، یعنی به اون مرکز برسد، از زمین عبور کنه تا به مرکز عالم برسه، صار له صفریت القصوى به ذاته، این به حست حجمه من الکل باشه، بعدا معناش میکنم، صار له صفریت القصوى به ذاته، وقتی که این متحرک به قایت صفر رسید، یعنی به مرکز رسید، صار له، یعنی برای این متحرک صفریت قصوى حاصل می شود، یعنی قایت صفر، به صفر اقصا رسیده، اما حاصل می شود به ذاته. به ذاته رو توجه کنید، به ذاته یعنی لا بالعرض، یعنی لا بالعرض صفریت برای خودش پیدا می شه، نه بگید به برکت عرض صفریت پیدا میکنه، نه چون از عرض عبور کرده صفریت پیدا کرده، چون عرض خودش در صفریت که کاری نبود، به ذاته صفریت قصوا پیدا میکند، یعنی لا بالعرض. خب سوال میشه که اینجا همش صفریت پیدا میکنه یا حصه ای از کلش صفریت پیدا میکنه. میفرماد اگر این جسم به اندازه نقطه بود، که البته ما جسم به اندازه نقطه نداریم، حالا فرض اگر جسم به اندازه نقطه بود درست کاملا تمام پیکرش وارد مرکز شد، تمام پیکرش وارد مرکز شد، به سفلیت اقصا کاملا رسیده، یعنی به تمامه رسیده به سفلیت اقصا، سفلیت قصوان. اما اگر نه به اندازه نقطه نبود، دو برابر نقطه بود، نصفش به قایت و صفر رسیده. اگر سه برابر نقطه بود، سه سلسش به قایت و صفر رسیده. اگر چهار برابر نقطه بود، ربعش به هاکذا. پس به حصه ای از کل خودش وارد صفر اقصا شده، به نه کلش، به حصه ای از کلش. حالا اگر کلش به اندازه نقطه بود که کلش، که البته شدنی نیست، اگر کلش به اندازه نقطه نبود که حتی هم به اندازه نقطه نیست، بزرگتر از نقطه چون بالاخره جسمه، به حصه ای از کل خودش وارد صفر اقصا شده. پس این به حصه حجمه من الکل روشن شد. سار له السفلیت القصوى بذاته لا بالارض، سفلیت قصوى پیدا می کند، یعنی به سفل اقصا می رسد، اما همش به سفل اقصا می رسد نه، به حصت حجمه من الکل، به حصه اون مقداری که مقداری از کل. حالا این ضمیر حجمه بر می گرده به متحرک به اعتبار وصول، توجه به نیتی کرا بر می گرده به متحرک به اعتبار وصول، یعنی اون قسمت واصل به قایت و صفله، اون حجم قسمت واصل به قایت و صفل نسبت به کل حجم این متحرک چه مقداره؟ به نسبت همون مقدار این متحرک به قایت و صفل رسیده. نسبت به حصه حجمی که اون متحرک واصل دارد نسبت به کل حجمش، نسبت به کل حجمش، اون قسمت واصل همه حجم جسم که نیست، یه قسمتی از حجم جسمه، اون قسمت از حجم جسم و به کل جسم که رسنجید یه نسبتی پیدا می کند. این جسم به همون نسبت وارد سفل اقصا شده، یعنی یا نصفش وارد سفل اقصا شده، یا سلسش وارد شده، یا روبش، یا نسبت دیگر. اذا وصل المتحرک و الى قایته، یعنی الى قایت السفل، الى قایت السفل، یعنی اذا وصل الى سفل اقصا، سار له السفلیت القصوى، برای این جسم متحرک سفلیت قصوى به ذاتهی پیدا می شود، اما نه برای تمامش، بلکه به حصت حجمهی من الکل، که توضیح دادم مطلبو در نسخه مجموعی مصنفات که متن حکمت الاشراق آمده، داره سار لحصت حجمهی من الکل، که اگر اینو بگیریم لحصه بگیریم، ظاهرا باید بدل بشه برای لهو، سار لهو سفلیت القصوى، به جای لهو میگیم لحصت حجمه من الکل، سار لحصت حجمه من الکل از سفلیت القصوى، که خب عبارت ربون میشه. اما اگر به حصت حجمهی باشه که در نسخه ماست، همینطور که من معنا کردم باید معنا بشه، سار له سفلیت القصوى به ذاته، اون وقت این سفلیت القصوى که برای این جسم پدید میاد به چه مقدار؟ به حصت حجمهی من الکل. این به حصت حجمهی من الکل اینطوری معنا میشه دیگه. فکر میکنم عبارت سنگینی بود، با این بیانش کردم دیگه انشاءالله روشن شده باشه.
حجم
بله. 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 به وسیله مرکز هم صفر نمیشه، با محدث صفر میشه، چون مرکز هم چیزی نیست، مرکز هم چیزی نیست. این وقتی اونجا قرار میگیره، مثل مرکز که صفریتش را فلک تعیین میکند، صفریت این را هم فلک تعیین میکنه. این به ذاته یعنی لابل فلک، لابل ارض به معنای لابل فلک نیست، چون صفریتش از طریق فلک میگیره، صفریتش از طریق فلک میگیره، یا به تعبیر دیگه، به تعبیر مسامحی، صفریتش را از مرکز میگیره. اما به ذاته به معنای لابل مرکز لابل فلک نیست، به ذاته یعنی لابل عرض. عرض کردم این اضافیه، به ذاته اضافیست، مثل حدث اضافی میمونه که البته حدث که نیست ولی مثل حدث اضافی میمونه که حدث اضافی کاری به بقیه چیزا نداریم، نسبت به یه چیزی نفی میکنیم. حالا این هم همینه، به ذاته نسبت به عرض داریم نفی میکنیم، به ذاته این لابل عرض. اما به ذاته به معنای لابل مرکز لابل فلک نیست، بالاخره به مرکز و فلک تعیین میشه. و علیکه و علیکه به تطبیقه و علیکه به تطبیق هازا علا ذالک، بر تو باد که تطبیق کنی هازا را، یعنی این عبارتی رو که مصنف در اینجا گفته، علا ذالک، بر اون عبارتی که در مطارحات گفته، تا با توضیحی که در مطارحات آمده این کلام مجمل حکمت الاشراق توضیح داده بشه. تطبیق بکن تا مطلب برات واضح بشه. من دیگه تطبیق نمی کنم چون من شرح قبل المتن گفتم، دیگه شرح بعد المتن نمیارم. خب آخرین بحثی که ما در باره محدد داریم اینه که محدد مکان ندارد. ایشون برای اثبات این مطلب، یعنی مصنف برای اثبات مطلب، ابتدا مکان رو تعریف میکنه، اما مکان رو تعریف واقعی نمیکنه، همونطور که فلاسفه تعریف کردن. به دو تا از خصوصیت های متفقون علیه مکان اشاره میکنه و با همین دو خصوصیت مکان رو تبیین میکنه. بعد شارح دو خصوصیت متفقان علیهای دیگر رو هم زمینه میکنه و بعد هر چهار خصوصیت رو بر تعریفی که فلاسفه از مکان ارائه دادن تطبیق میکنه و بعد کلام مصنف رو میاره که مصنف هم اشاره به اون معنای حکما داشته و بعد هم نتیجه میگیره، یعنی اثبات میکنه که فلک نهم مکان نداره. پس اولا مکان رو تعریف میکنه، نه تعریف اصطلاحی بلکه با تبیین دو خصوصیت. ثانیا شارح دو خصوصیت دیگر هم اضافه میکنه. این چهار تا خصوصیت متفقون علیها برای مکان معرف مکان میشن. بعد که این چهار تا معرف مکان شدن، تعریفی که فلاسفه از مکان گفتن ذکر میکنه. بعد میگه هر چهار تا خصوصیت بر این تعریف صادقه، پس مکان همینیست که فلاسفه گفتن. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، عبارت مصنف رو میگه که مصنف هم به همین تعریف اصطلاحی بعد از ذکر خصوصیت ها اشاره کرده و مصنف نتیجه مطلوب رو نگرفته، فقط اشاره کرده به مکان، که مکان چیست. شارح اضافه میکنه این مطلب رو که چون این خصوصیت ها، خصوصیت چارگانه، در مورد فلک صادق نیست، یا به تعبیر دیگه چون تعریفی که برای مکان شده در فلک جاری نمیشه، پس این فلک مکان نداره. این خلاصه بحثی است که تا اول فصل داشتیم. اما اون دو خصوصیتی که اولا من مکان رو تعریف بکنم، تعریف اصطلاحی مکان ذکر بشه، بعدن خصوصیت رو بگم، یعنی اون چیزی که ایشون آخر میگه من اول بگم. مکان رو فلاسفه اینطور تعریف کردن، بارها شنیدید، از سطح از ظاهر بله باطن و سطح الهاوی المماس لظاهر سطح المحوی. اون باطن سطح هاوی رو میگیم مکان. فرض کنید همین اتاق رو، این یه هوایی در این اتاق هست و ما هم در درون این اتاق، در این درون این هوا نشستیم. بخشی از بدن ما رو زمینی که روش استقرار پیدا کردیم گرفته، بخشای دیگر رو هوایی که ما رو مستقرق ساخته احاطه کرده. الان ما در درون قسمتی از هوا و قسمتی از کف اتاقیم که دور ما رو اینا احاطه کرده. این سطح قسمتی از زمین و سطح اون هوایی که من احاطه کرده، این سطح هاویست، هاوی یعنی احاطه کننده، و منی که در این هوا نشستم محویم، یعنی احاطه شده. من یه سطح باطنی دارم که درون باشه، یه سطح ظاهری دارم که همین بدن ظاهریه، این هوایی هم که من احاطه کرده، یه سطح باطنی داره، یه سطح بیرونی داره، حالا هر جا رفتیم هوا ختم شد، اون سطح بیرونیش، یه سطح درونی داره، باطنشه، همونی که الان من احاطه کرده، این درون هواست، بیرون هوا آخر میرسیم به انتهای کره هوا، اون بیرون هواست، این دیگه بقیه هرچی هست درونشه. این باطن سطح هاوی، هاوی عبارت شد از هوا و مقداری از کف اتاق، باطن سطح هاوی که مماس است با ظاهر سطح محوی، اون مکان است برای محوی، اون باطن سطح هاوی مکان این هاوی است که مماس است با ظاهر سطح محوی، پس محوی مکانش عبارت است از باطن سطح هاوی. مکان ما زمین کف اتاق نیست، مکان ما کف اتاق نیست، کف اتاق وقتی وایسیم مکان است برای سطح پای ما، کف پای، سطح کف پا، برای خود پا هم مکان نیست، برای سطح پا، و سطح پای ما جسم نیست، جسمی سطح، سطح مکان نداره، پس اصلا کف رو ما مکان قرار نمیدیم، جسم مکان داره، جسم مکان داره و جسم خود پاست، خود پا یک قسمتش روی زمین مستقره، یه قسمتش به وسیله هوا احاطه شده، کل این محیط، البته سطح درونی این محیط مکان پای ماست. چرا سطح مکانه؟ سطح متمکن نیست، سطح مکانه، اصلا تعریف کردن مکان رو به سطح، مکان رو تعریف میکنن به سطح، مکان این فضا نیست، مکان رو بعضی ها بره، مکان رو بعضی ها عبارت گرفتن از فضا، از بعد، یا بعد جوهری چنانچه اشراق میگفت، یا بعد موهوم چنانچه متکلمین گفتن، ولی فلاسفی شده از دور قبول ندارن، فلاسفی میگن مکان عبارت از سطح، ولی سطحی که بله، سطحی که توش خالیه ها، سطحی که توش خالیه و لذا بالاخره اون که دور ما راحت شده حجمه، ولی کل حجم که مکان ما نیست، همون سطحی که به بدن ما کسیده مکان ماست، و چون توی او خالیست تعبیر به فیلم میکنیم، یعنی محوی در اون حاوی قرار گرفته، حالی نران توضیح میدم، این تعریف مکان بود، تعریف مکان بود در نظر فلاسفه. حالا ایشون میفرماد که دو تا خصوصیت در مکان داریم، یکی این که متمکن فل مکان است، تعبیر به فی می کنیم، متمکن فل مکان است. حالا ببینیم این مکانی که متمکن در اوز چیست؟ خود این جس مکان خودشه؟ نه، چون خود جس نمیشه گفت در خودشه، فی رو برای خود جسم کار نمیبریم، از جسم فی نفسه، جسم در خودشه درست نیست، پس خودش مکان خودش نیست، جزش مکان خودشه، یعنی حیوله و صورت، نه اونم تعبیر فی نمی کنیم، نمیگیم جسم در حیولاست، نمیگیم جسم در صورتشه، پس اونم مکان نیست. آیا اون ما یستقر رو علیه الجسم، اونجایی که من وایستدم کف اتاق، کف اتاق که استقرار داره جسم بر او، قرار گرفته بر او، آیا اون مکانه؟ نه، به او هم تعبیر فی نمیشه، نمیشه گفت این آقا در کف اتاقه، بله روی کف اتاق ایستاده، ولی در کف اتاق نیست، در این فضاییست که دورش احاطه کرده، پس هیچ کدوم از اینا مکان نیستن، خود جسم مکان خودش نیست، جزءش مکان خودش نیست، چه هیولا باشه چه صورت، ما یستقر رو علیه الجسم، اونی که جسمش قرار داره اونم مکانش نیست، کل اون چیزی که این جسم احاطه کرده مکانه، چون در اون کل احاطه کننده در اون هاو، برای اون هاوی میشه فی به کار برد، میشه گفت این محوی در این هاوی است، اما نمیشه گفت محوی در خودشه، در جزءشه، در ما یستقر رو علیه، در اینا نمیشه گفت، پس با این لفظ فی مشخص کردیم که مکان چیست. این خصوصیت مکانه و این خصوصیت هم همه قبول دارن. آخه در مکان چهار تا خصوصیته که همه قبول دارن، بعضی خصوصیتش اختلافیه، ولی چهار تا خصوصیت همه قبول دارن. از جمله این خصوصیت همینه که باید لفظ فی صادق باشه، باید متمکن فل مکان باشد. پس باید لفظ فی رو بتونیم بیاریم و الا مکان صادق نیست. این تیکه رو من تون بخونم. ولم مکان من احکام المحدد، یکی از احکام المحدد الجهاد این است که لا مکان الله. این حکم برای محدد بود و اراد المصنف ان یثبت ذلک. این حکم برای محدد بود و مصنف هم اراده کرد که این مطلب رو اثبات کند. شرع اولا فی بیان المکان، مکان رو بیان کرد تا بعداً ثابت کند که این مکانی که بیان شده برای محدد نیست. و چون از امارات من تبریزی است، چون از امارات مکان، امارات متفق علیها، چهار تا امارات داریم که متفق علیهند در مکان، از جمله اونها این دو تاست که مصنف اول گفته. یک، ان ینسب الی المکان الجسم بلفظت فی، جسم به مکان نسبت داده شود به لفظ فی. مطلب دوم که بعدا توضیحش میاد از خصوصیت مکان این است که صحیح باشد انتقال جسم از او، که این توضیح داده نشده، توضیحش بعدا میاد. چون این دو خصوصیت، خصوصیت متفق علیها برای مکان بود، مصنف به جای اینکه تعریف مکان رو ذکر کنه، این دو خصوصیتی که حاکی از مکانن و مشیر به مکانن ذکر کرده. قال کل شیء، این رو من خارج گفتم سریع میخونم، کل شیء کل محوی، مثلا هر شیء مثال میزنه به محوی، که نسبه الى مکان، نسبت داده شود به مکانی. چطوری نسبت داده شود؟ به انهو طبیعه نسبته، به انهو فیه، به انهو زمینش برمیگرده به شیء، فیه زمینش برمیگرده به مکان. اینطور نسبت بدیم که اون شیء در این مکان است. خب حالا مثال میزنه برای مکان به هاوی، کل هاوی. هر شیئی که نسبت داده شود به مکان، یعنی هر نحوی که نسبت داده شود به هاوی با لفظ فی، یکون مکانهو، مکانهو یعنی مکان اون شی، غیرهو، مکان شی غیر خود شیه، چون به خود شی رو با فی به خودش نمیشه نسبت داد، و غیر اجزای اون شی است، چون شی رو به اجزایش هم با فی نمیشه نسبت داد. زیرا مکان، مکان ینسب به صورت قیاس اقترانی شکل ثانی، مکان ینسب الیه الجسم و فی، این یه مقدمه. مکان چیزیست که به اون مکان جسم با فی نسبت داده میشه، یه مقدمه. مقدمه بعدی، ولا شیء من الجسم و اجزایی ولا ما یستقر علیه الجسم ینسب الیه الجسم فی، این مقدمه دوم. نتیجه، فلا شیء من المکان به جسم ولا ما یستقر علیه الجسم ولا الحی الا بنفسه. گفتیم که مکان چیزیست که جسم با او به فی نسبت داده میشه. هیچ یک از این چهار تا رو چیزی نیستن که جسم با فی به اونها نسبت داده بشه. هیچ یک از جسم و اجزای جسم که عبارت از حیولا و صورت هست، ولا ما یستقر علیه الجسم، لا ما یستقر علیه الجسم اصلا بر حیولا و صورت نیست، اصلا بر اجزای، یعنی لا شیء من الجسم، لا شیء من الاجزا، ولا ما یستقر علیه الجسم. هیچ کدوم از این سه تا ما ینسب الیه الجسم به فی نیستن. نتیجه میگیریم که هیچ یک از این چهار تا، هیچ یک از این سه تا مکان نیستن. فلا شیء من المکان به جسم ولا ما یستقر علیه الجسم ولا الحیول و الاسطوره. هیچ کدوم از این چهار تا مکان نیستن، چون خصوصیت اول رو ندارن. وقت بعد وارد بحث در خصوصیت دوم میشیم، بعدم سوم و چهارم بحث ادامه میدیم تا ان شاء الله نتیجه مطلوبمون که مکان نداشتن محدد الجهات برسیم. الحمدلله.